حکومت اسلامی نابود باید گردد، و لکت خفته با دهری جمهوری اسلامی نابود باید گردن دولتت خفته با دهریمن خارت ها شفته با دهریمن
فرهنگ ما را عقب نگه داشتن
حکومت اسلامی نابود باید گردن
مملکت ما را خراب کرد قبرستان های ما را آباد کرد
جمهوری اسلامی نابود باید گردن
به نام خرد ناخدای بشر خرد رهگشای تو در خیر و شر خرد ناخداوند هر با خداست خرد هم خداوند و هم ناخداست جمهوری اسلامی نابود باید گردد یاد شاهرخ عزیز ما شرف هنر ایران خواننده مبارز و بنیانگذار روشنگران قادسیه زنده و گرامی است امروز پنجشنبه دهم خرداد ماه سال 1403 اشغالی برابر با 30 می 2024 و در خدمتون هستیم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های از اسلام واقعی تا واقعیت اسلام 41مین برنامه از برنامه‌های دکتر جلال ایجادی نازنین با موضوع پیشنهادی خود ایشون خدا ناباوران ایرانی دموکراسی و لایسیته میدونم بعد از این برنامه ایشون گفتگو دارن با تلویزیون ایران اینترنشنال و آقای مهدی خزعلی به پیش از برنامه من گفتم بنابراین در ماکسیمم 1 ساعت و نیم برنامه رو خواهیم داشت احتمالاً فرصتی نشه کلاب هاوس در خدمت دوستان باشیم پیشا پیش پوزش میخوام حالا باز جلو بریم ببینیم چه جوری میشه اما مستقیم بریم خدمت های دکتر ایجادی نازنین که همیشه ازش آموختم هم از اخلاق و متانت و نجابت و شرافت و ستیزه ایشون با جهل و استبداد و ناآگاهی و هم از آگاهی و دانش ایشون خوش آمدید برنامه خودتون دکتر ایجادی نازنین
درود به شما درود به آزاد فارسانی گرامی و همچنین درود بر همه عزیزانی که در یوتیوب و یا شبکه‌های گوناگون هستند و یا صدای ما رو بعداً می‌شنوند خیلی متشکرم آزاد جان خیلی ممنونم به خاطر تلاش‌های شما به خاطر اینکه همین به هر حال انضباطی هم که در کار ما وجود دارد به شکرانه نظم و انضباط شما هستش همیشه در زندگی ما باید یادمون باشه که پیوسته و پیوسته حاضر باشیم کار بکنیم تلاش بکنیم و دارای انضباط باشیم و بدانیم که دنبال چیزی که می رویم یک کار ممتد و پیگیر باید باشد با کارهای جست و گریخته ما نمی توانیم تاثیرگذاری داشته باشیم و به همین خاطر هم هستش که همه روشنگران راه اندیشه تمام روشنگران راه آزادی پیوسته با تمام قدرتی که دارن به تلاش خودشون باید ادامه بدهن و یادمون باشه که چنین گونه تلاشایی اگر بخوایم از اون نظر کوتاه مدت به اونها نگاه بکنیم شاید زیاد ملموس نباشه ولی زمانی که نتیجه کار رو روی یک مقیاس چند ساله 10 ساله 20 ساله 40 ساله و بیش از اون قرار می دهیم شما بلافاصله خواهید دید که چه تأثیر مهمی داشته و می تواند داشته باشد و از جمله بحثی که امروز ما می خواهیم با هم دیگر صحبت بکنیم در ارتباط با خدا ناباوران ایرانی و دموکراسی و لایسیته پدیده ای که در این چند دهه اخیر بیش از پیش داره مطرح شه و به شکرانی تکرار و توضیح و پایداری در این بحث هستش که در بخش مهمی از جامعه چنین مفاهیمی دیگر گسترش پیدا کرده در ایران ما همچنین در خارج از ایران کسان گوناگون و پرشماری هستند که خدا ناباور هستند و همچنین عزیزان بیشماری هستند که به امر دموکراسی و لایسیته نیز اعتقاد دارن ولی کم به هر حال ما باید در نظر داشته باشیم که 85 میلیون آدم هستیم و این 85 میلیون ما رو پیوسته باید هوشیار نگه داری که اون تعداد از دوستانی که به این مفاهیم برحال رسیدن کافی نیست. ما خودمون نیازمند هستیم، نیاز داریم که این مفاهیم رو عمیق‌تر برای خودمون بکنیم از زوایای مختلف و در میان دوستانمون، در میان خیشاوندان و همچنین در سطح جامعه این ایده ها رو باید پخش بکنیم، به خاطر اینکه ما همون گونه که در این ترانه نیز شنیدیم میگوییم مرگ بر این اهریمن و مخالف نظام جمهوری اسلامی هستیم و جمهوری اسلامی باید بیفتد، ولی که به دنبال افتادن رژیم جمهوری اسلامی چه چیزی رو شما و من میخواهیم و به این خاطر هستش که آلترناتیو رو ازش صحبت میکنیم. منتهای مراتب این آلترناتیو در ضمن به یکی از مسائل یکی از مسائل عمیق جامعه برمیگرده و اون هم رشد روحی نقادی نسبت به دین، هر دینی، و در اینجا از اونجایی که اسلام در ایران دین رسمی و دین در واقع اصلی هستش، بنابراین مخالفت و مبارزه علیه دین اسلام و همچنین رفتن برای در واقع امر آزادی و دموکراسی کاری هستش که ما در نظر داریم و ادامه خواهیم داد. علی رغم سختی‌ها ما رو به هر حال از کار خودمون باز نمی‌دارد. خب این نکات مقدماتی بود آزاد عزیز. حالا چیکار بکنیم؟ یعنی بنابراین شما خط رو به من روشن بکنید و بگید که به این ترتیب بریم جلو.
بفرمایید. خواهش می‌کنم، من در خطی هستم که شما بفرمایید، ولی آقای دکتر ایجادی حالا شاید من یه دو تا جمله میگم با همین نکاتی که خود شما فرمودید و این چیزی که دیدیم واقعا. خب این هدف ماست، لیبرتی، حالا اگر شما بخونیم برامون اگالیته یعنی آزادی، برابری، لایسیته که خب شعار فرانسه هست که شما هستین، این درستش رو بخونیم به زبان فرانسه برامون های دکتر ایجادی.
بله، همون گونه که میدانیم همه واژه‌ها دارای یک حرف به اصطلاح لا یا لو هستند، یعنی به اصطلاح مؤنث یا مذکر. بنابراین اولی لیبرته، لا لیبرته، آزادی. دومی اگالیته، لگالیته، برابری. و لایسیته، لا لایسیته، همون لایسیته‌ای که ما بارها برنامه داشتیم و مفهومش رو دوباره امروز من یادآوری خواهم کرد. بنابراین لا لیبرته، لگالیته و سه تا شعار مهمی که در فرانسه هستش الان در این پرچم اومده. ببینید، لا لیبرته، لگالیته، الا فراترنیته. فراترنیته به معنای برادری هستش و این سه شعار مربوط به انقلاب کبیر فرانسه هستش در 1789. منتهای مراتب مسئله یا موضوع لایسیته نیز اضافه می شود از زمانی که در واقع قانون لایسیته در فرانسه به تصویب رسید، یعنی در 1905. بنابراین امروز جامعه مدرن فرانسوی هم به لیبرته، آزادی، اگالیته، برابری و فراترنیته، برادری، و همچنین لایسیته وفادار هست. در این حال یادمون باشه این وفاداری به این معنا نیستش که دشمنانی این گونه مفاهیم نداشته باشن، بعد دشمنان این امر آزادی در خود این کشور نیز زیاد هست.
آقای دکتر ایجادی، من میخوام از همینجا شروع کنیم. شاید بارها ما تو این برنامه مطرح کردیم که انقلاب زن، زندگی، آزادی که عنوان کتاب شما هم هست، انقلابی برای یک گسست، یک گسست بزرگ در ایران به سمت آزادی، به سمت دموکراسی، به سمت برابری. و جالب، شعار انقلاب فرانسه اگر آزادی، برابری، برادری، حالا و بعد لایسیته هست، شعار انقلاب ما زن، زندگی، آزادیه. یعنی اون زنی که توی شعار انقلاب فرانسه نیست و زن حتی توی همون موقع هم خیلی خوب ارزش برابر نداشته، بیاد در قلب انقلاب زن، زندگی، آزادی قرار میگیره. و خب ما میدونیم اسلام ماهیتاً زن کش، زندگی کش و آزادی کشه و این انقلاب زن، زندگی، آزادی در درون مایه خودش بسیار سکولاره، بسیار لایشه، بسیار ضد اسلامه و بسیار زندگی ساز و آزادی ساز و ارزش دهنده به وجود، ماهیت و هستی زن هست به عنوان یک ارزش برابر با مرد. حالا شاهرخ نازنین ما تازه همیشه میگفت زن دو تا مرده، دو برابر مرد ارزشش، چون نقشی که داره واقعا حتی میشه گفت بیشتر از مرده. حالا ما اینجا نمیخوایم ارزش رو دوباره بیشتر کنیم، ولی به هر حال من میخوام به همین جا بپردازیم. اما وقتی اگر بخوایم به موضوع برنامه در این حال نگاه کنیم، خدا ناباوری در ایران، ما میدونیم توی اسلام اون کسانی که خدا ناباور میشن، حالا اگر مسیحی متولد بشن یا یهودی متولد بشن، بازم محدودیت هایی دارن، اهل ذمه محسوب میشن، محدودیت های خاص خودشونو داره. اما اگر کسی از اسلام خارج بشه و وارد دین دیگری بشه مرتده، یا اگر کسی به هر حال خدا ناباور باشه، آتئیست باشه، اینا مرتده. یوسف القرضاوی، بازم بارها ما اینجا مطرح کردیم، از رهبران اخوان المسلمین مصر میگه اسلام زنده است تنها به دلیل مجازات ارتداد. اگر مجازات ارتداد از بالای سر اسلام برداشته میشد، اسلام تا کنون وجود نداشت. خب ما میدونیم خیلی ها رو در طول تاریخ اسلام کشته و بعد گفته چون اینا مرتد بودن محدور و دمن، یعنی دیگه هیچ تعقیب اون فردی که قاتل هست درش صورت نمیگیره، چون میگه شما وظیفتون این بوده، حدیثشونه، قرآنشونه، وظیفه شرعیتون اینه که هر کس زودتر به اون فرد رسید اون رو بکشه و اون ثواب رو هم میبره، پاداش هم میبره، بنابراین هیچ تعقیب قضایی هم نمیشه. برای همینه که ما قتل‌هایی داریم که اساساً تعقیب نمیشه در طول تاریخ اسلام و در خود جمهوری اسلامی. نمونه آخر شاعر خیلی یاد داریم، ولی حالا اگر من میخوام یه نمونه شاخصش رو بگم، شاعر مهدی نیکبخت توی اصفهان که باز هم ما همینجا در موردش صحبت کردیم که اون رو میکشن، سرش رو میبرن و حتی میخوان جنازه‌اش رو هم آتش بزنن، اما نهایتاً دیگه نمیذارن جنازه آتش زده بشه. اما هیچ تعقیب قضایی نمیشه و ما نمیفهمیم به هر حال مهدی نیکبخت رو به خاطر این عقاید ضد اسلامیش که میکشن یه شاعر فلسفه خوانده رو که در دانشگاه اصفهانی که خود من درس خوندم فلسفه خونده بود، و یک دفنواز رو میکشن، و با اینکه تو رسانه‌های معتبر بین المللی از جمله حالا اون موقع من مطرح کردم چند تا از رسانه‌های معتبر بین المللی هنر ایشون و تلاش‌های ایشون مثلا در کنار زاینده رود دفنوازی ایشون پوشش داده شده بود و نگاه‌های ایشون، ولی بعد هیچ رسانه داخلی و بین المللی کشته شدن ایشون، سربریده شدن مهدی نیکبخت شاعر بیتوی اصفهانی رو پیگیری نمی‌کنه. که ما یه بیتی داشت که میگفت من فلسفه خوندم بانو تو مسجد دانشگاهتون. و در هر صورت میخوام اینو مطرح کنم که خدا ناباوری توی کشورهای اسلامی اساساً مجازاتش قتله، و وقتی کسی کشته میشه دوباره اون کشته شدنش هم پیگیری نمیشه، و ما نیاز داریم به این عنوان بسیار دقیقی که شما پیشنهاد دادین که خدا ناباوران ایرانی دموکراسی و لایسیته. چاره ما هم حاکمیت و حکومت مردم، نه حاکمیت و حکومت دین، فرد، فرمان و لایسیته است، حتی نه سکولاریسم که میدان رو نهایتا باز هم باز میکنه برای جنایت های اسلام. من گفتم این مقدمه رو بگم، در خدمت شما هستم آقای دکتر، بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم به خاطر این مقدمه که بنابراین یک خط عمومی صحبت ما رو باز میکنه. ببینید، با توجه به نکاتی که شما مطرح کردید، ایرانیان امروز دیگر می‌دانند تاریخ معاصر ایران رو اگر از زمان انقلاب مشروطه به این طرف در نظر بگیریم، در اون لحظه وضعیت جامعه ما چگونه است؟ جامعه شدیداً مذهبی و خرافی، برابر این شدیداً اسلامی، یک استبداد حاکم، استبداد قاجار، و در ضمن تلاش های از جانب گروه های محدودی از جامعه برای اینکه در درون اون شرایط ظلمانی و استبدادی عملا شکاف هایی رو تولید بکنند، و این شکاف ها در راستای چی؟ در راستای اینکه نوری از بیرون به داخل ایران بیاید، و این مربوط میشه به افکاری که از غرب و همچنین از فرانسه عملا میراث برده بودند، و اینها در داخل ایران انتشار پیدا کرد. منجر به چی شد؟ از جمله منجر به قانون، منجر به انقلاب مشروطه برای قانونگرایی و برای محدود کردن سلطه استبداد شاهی، و بنابراین گام نخستینی برای رفتن به حقوق شهروندان، که این امر حقوق شهروندان برمیگشت به چی؟ به مسئله وجود مجلس و غیر و غیره. این خیلی مهمه، این چند نکته. من نمیخوام وارد بحث اون دوران مشروطه بشیم، به خاطر اینکه میخوام سریع برسم به همین شرایط روزگار ما. به این خاطر هستش که این رو ما باید در نظر داشته باشیم. قبل از این دوران ما در واقع چی؟ در تاریخ بسیار طولانی که عمدتاً دوران پس از جمهور به اصطلاح اسلام بوده است، هرگز با چنین پدیده ما مواجه نبوده. خب وقتی که ما میرسیم به این و این ایده روشنگری در واقع انتقال پیدا میکنه در ایران، منتها هنوز ضعیفه به خاطر اینکه دشمنان این روشنگری، دشمنان آزادی، چه در قدرت سیاسی، چه در درون حوزه ها، چه در درون خود جامعه که یه جامعه عقب افتاده و شدیداً باورمند هستش، اینها ایده های بسیار محدودی بودن. خب ولی کن اتفاقی که افتاد، به هر حال ما میرسیم به دوران پهلوی اول، پهلوی دوم، و در این دوران در واقع نوعی مدرنیزاسیون جامعه اتفاق میفته در مناسبات اجتماعی، در نظام مالکیتی، در ایجاد طبقه ها و قشمندی های اجتماعی جدید، در نوع منطق های مربوط به علم و غیر و غیره، هرچند که ما کاملا با مدل مدرنیته که در ضمن توأم با لایسیته هست، توأم با دموکراسی هستش، دور هستیم، ولی زمینهای بسیار مستعدی در این دوران به دنبال انقلاب که البته در خود اواخر دوران قاجار شروع شده بود، فقط یادتون باشه، نمونه شو یادتون باشه، مانند کار به اصطلاح امیرکبیر در ایجاد دارالفنون، اینها بیان یک دنیای جدیدی هستش که در برابر اسلام و در برابر نظام حکومتی اون زمان عملا دارن پایه‌های اون دو پدیده رو در زیرش رو خالی میکنن. حال زمانی که ما میرسیم به زمان انقلاب اسلامی، خب در اون لحظه انقلاب اسلامی جامعه چیست؟ آیا جامعه یک جامعه مذهبی است؟ جامعه دینی است؟ بله. به چه معنا؟ به این معنا که یک، خب دین رسمی اسلام هستش، و به علاوه در میان خود جمعیت، یعنی اصطلاح اجتماعی، جامعه شناختی، خب همه مردم جز واقعا عناصر بسیار بسیار محدودی، ولیکن بدنه اجتماعی، ساختار اجتماعی زیر نفوذ مستقیم اسلام قرار داره، حال به شکل شیعش یا به شکل غیر شیعش یا به مفهوم اهل سنت. ولی البته بودن دینهای دیگری در همون زمان، مانند بهائیان، مانند یهودی‌ها، ارامنه، زرتشتی‌ها و غیر و غیره، ولی که بنابر متاسفانه فقدان آمارهای دقیق، ولی بنابر آنچه که شنیده می‌شد، به هر حال حدود 90% جامعه بود در لحظه انقلاب اسلامی که تعلق خاطر به اسلام داشتن، عمدشون البته این اسلام شیعه استش، 10% یا نزدیک 10% هم کسانی که اهل سنت رو به عنوان دین خودشون داشتن. خب این یک واقعیتی استش، ولی ببینید این وضعیت جامعه در ضمن انعکاسش در قدرت سیاسی که به سر کار می آید، شما اون رو نگاه بکنید، عملا یک حکومت شیعه خمینیستی هستش که نوعی توتالیتاریسم مذهبی هستش، نوعی فاشیسم مذهبی هستش که اون هم بر سر کار می آید، و از سوی دیگر نخبگان جامعه هم نسبت به امر دین بسیار متفهم هستند، بخشی از اینها فعالانه در حمایت از خمینی حرکت میکنن، خمینی رو یک پدیده ضد امپریالیسم و بنابراین همخون با خود تلقی میکنن، و به این ترتیب هستش که ما با مواجه هستیم که یک جامعه سراپا یا با اعتقاد اسلامی و دارای قدرت سیاسی اسلامی، و یا نسبت به امر دین دارای توهمش بسیار شدیدی که عملا عناصر نخبه اون زمان رو چیکار کرده؟ فلج کرده. خب ولی اگر ما نگاه بکنیم این تحولات در دل جامعه چگونه به هر حال متحول میشه، و این اینجا هستش که به همین مطلب خودمون که میگوییم ناخود به اصطلاح خدا ناباوری در ایران ما چگونه امروز ترسیم میشود، به این معنا که من میخوام دوستان رو رجوع بدم به یکی از این سنجش هایی که در 2 سال پیش 3 سال پیش انجام گرفت، و این سنجش نهاد گمان هست. قبل از اینکه توضیح بدم، دوستان گرامی، افرادی میان و به شدت علیه این سنجش اعلام موضع میکنند. اینها چه کسانی هستند؟ اینها افراد اسلامی هستند، یا نواندیشان اسلامی هستند یا افرادی هستند که افراد چپ روان چپ روها هستند و میگویند که نه میسر نیست، چنین چیزی امکان پذیر نیست. و خب وقتی ازشون میگوییم که خب شما چه آماری دارید، خودشون هم هیچ آماری ندارن و از اونجایی که جمهوری اسلامی هم آماری ندارد، بنابراین فقط و فقط ایجاد اختشاش میخوام بکنن و آمارهایی رو که به وجود میآید رو اینها رو بدونی که استدلال بکنن میخوان زیر سوال ببرن. حالا از نظر به اصطلاح تحقیقات جامعه شناختی این آمار دارای پایه‌های درستی هستش. ببینید این آمار که در واقع در سال آمار بر پایه سنجشه که در سال در شهریور 1399 به وجود آمد، منتشر شد، بر پایه شرکت چند نفر، 50,000 نفر در این در واقع سنجش شرکت کردند. 50,000 نفر، 50,000 نفر یک پایه بسیار بسیار معتبری هست. برای چی؟ برای اینکه یک سنجشی صورت بگیره. امروز وقتی به عنوان نمونه در کشورهای پیشرفته دموکراتیک به فرض گاه به گاهی آمار میدن بیرون، اگر شما نگاه بکنید و دقت بکنید، مثلا میگن چند درصد طرفدار آقای مکرون هستن، چند درصد طرفدار این کاندید یا اون کاندید هستن، پایه آماری اینها چقدره؟ پایه آماری اینها روی 1,000، 2,000، 3,000 نفر هستش. پس بنابراین اون پایه آماری که این در این سنجش ها عملا به کار گرفته شد، سنجش مربوط به گمان، بر پایه 50,000 نفر بود و این افراد هم افرادی هستش که به اصطلاح بالای سن 19 ساله داشتن و طی 15 روز هم این آمارگیری انجام می‌پذیرند. خب به این ترتیب هستش که الان هم آزاد گرامی داره این رو روی به اصطلاح صفحه قرار میده. بنابراین به اصطلاح آمار چه میگوید؟ آمار میگوید این آمار بنابراین در سال 1398 که کسانی که طرفدار شیعه هستند، یعنی شیعه ای که در زمان انقلاب اسلامی میگیم 90%، کسانی که طرفدار شیعه خودشون رو شیعه تعریف میکنن 32% جامعه هستند. 32% جامعه. کسانی که معتقد به منجی هستند، یعنی نوعی امام 12، 26%. کسانی که خود رو به این ترتیب تعریف میکنن که از هیچ گرایش دینی حمایت نمیکنن، 22%. کسانی که میگوین ما در واقع اهل سنت هستیم، 5%. کسانی که در واقع ببینید در اینجا هم اومده، کسانی که از جمله در ارتباط با ناباورها هستن، در پایه این سنجش روی 9% آمار مربوط به کسانی هستش که میگوین ما خدا باور هستیم، مثلا خدا ناباور هستیم، ببخشید خدا ناباور هستیم. بنابراین کسان دیگه ای هستن که خودشون به ترتیب دیگری تعریف میکنن. به عنوان نمونه اونهایی که میگوین ندانم گرا، اونهایی که میگوین ارزش های معنوی، اونهایی که میگوین ارزش های انسانی، اینها گروه های جدیدی هستند که در گذشته عملا در آمارها نیامد و یا گم شد به لحاظ همین سلطه‌گری در آمار نسبت به امر اسلام. و بنابراین ما میبینیم که یک تنوع بسیار بزرگی در دل جامعه وجود دارد و این تنوع بسیار بزرگ عملا اون به اصطلاح استبداد فکری نظام حاکم رو میشکنه. اونهایی که میخوان بگوین که ما حکومتمون برحقه به خاطر اینکه اکثریت جامعه مانند ما دینشون رو میتونیم توضیح بدیم، ما میبینیم که این دین دیگر نمیتواند، که دین حاکمان هست ولی دین اکثریت دیگر نیست، دین اکثریت دیگر نیست. بنابراین آنچه که در این لحظه باید گفت که عملا اسلام شیعه به علاوه اسلام اهل سنت در مجموع حدود 40% می شود و بنابراین اینها در مجموع خودشون یک دین اقلیت شدند، یک دین اقلیت هستند. عزیزان من این رو تکرار بکنید و بگویید و تکرار بکنید که بنابراین یک عملا پدیده شما می بینید که این پدیده بیان چی؟ فروریزی اعتقادات دینی در کشور ما هستش. و این فروریزی اعتقادات دینی در کشور ما یعنی چی؟ یعنی به زیان برخی دینها و به نفع برخی دینهای دیگر. به زیان دینها از جمله اسلام هستش که در دو بخش خودش هم شیعه و هم اهل سنت عفو کرده، به شدت عفو کرده، متای مراتب عملا برخی دینهای دیگر به نحوی برنده هستند، به عنوان نمونه دین زرتشتی که در اواخر زمان پهلوی حدود 3.5-4% بود، امروز به 7.5% رسیدن حدودن. پس بنابراین اون رو روش دادن و گرایش های جدید دیگری به وجود آمده، مانند ندانم گراها، مانند اگنوستیکا، مانند تئیستا. اینها پدیده‌های جدیدی هستش که ما باید در نظر بگیریم. و به علاوه یک آمار دیگری حدود 3-4 ماه پیش باز منتشر شد از طرف یک نهاد آمریکایی که تعداد مربوط به در واقع شیعیان رو در اون آمار حدود 13% معرفی میکرد. 13%. حالا از سوی دیگر در ارتباط با در واقع ناباورها یا خدا ناباورها، رقمی که متعلق به سال 1399 گمان هستش که روی حدوداً 9% هستش، رو تا حدود 20% ارزیابی میکرد. خب شما این رو من در کتاب خودم، از جمله همین کتابی که الان آزاد فارسانی نام برد، در اونجا آوردم که این آمارها رو کنار هم چیندم و توضیح دادم. به این ترتیب دوستان گرامی من، شما با یک پدیده جدیدی مواجه هستید. این پدیده جدید این هستش که امروز در جامعه ما تحولات فکری نسبت به پروردگار، نسبت به دین، نسبت به اسلام، نسبت به روحیات مربوط به اعتقادات شدیداً تغییر پیدا کرده. همینجا نگه دارید، نگاه بکنید. به عنوان نمونه، چقدر از انسانهای ایرانی معتقدند که زندگی پس از مرگ وجود دارد؟ 37% جامعه. متأ چون تمام بلندگوهای تبلیغاتی در دست حکومت هستش، شما این آمار رو نمیشنوید، این سنجش ها رو نمیبینید. چند درصد معتقد به بهشت و جهنم هستن؟ 30% جامعه. خب ببینید، بنابراین اون چیزی که واقعا مهم هستش، این تحول موجود در جامعه رو باید به شکل سیستماتیک تعقیب کرد. و به همین خاطر هست اینهایی رو که جمهوری اسلامی بیان نمی کنه یا تمام اسلامگرایان سعی می کنن که مخفی بکنن، عملا اون پایه‌ای میشن که منجر میشه به چی؟ منجر میشه به انقلاب زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی متکی بر یک تحولات عمیقی در عرصه فکری، در عرصه روحی که در جامعه اتفاق افتاده. و به این خاطر هم هستش که در واقع در این انقلاب دیگر دختران و پسرانی که میان در درون خیابانها و حجاب خودشون رو میسوزانند، صحبتشون مسئله آزادی است. مسئله دیگر از اسلام هیچ گونه انتظاری ندارن. شما این رو باید دقت بکنید. در زمان 57 انقلاب اسلامی مرکز توجه، مرکز خاص جامعه بود. حال آنکه در تمام این مبارزاتی که مربوط به انقلاب زن زندگی آزادی هستش، دیگر شعارهای اسلامی دینی وجود ندارد. و این بیان اون تحول عمیق و اون تحولی هستش که از جمله در بخش مقدماتی هم نیز بهش اشاره شد، که چی؟ که جامعه ایران میخواهد جامعه‌ای باشد که از مدار مذهب خودشو داره جدا میکنه. و به همین خاطر هم هست که ببینید در همین سنجش اگر ما نگاه بکنیم، بله این مربوط به این که خدا باور، یعنی همیشه دوستان گرامی، همه خدا باورها اهل مذهب و دین نیستن. یعنی برخی ها هستن که میگوین خب ما فکر میکنیم یه خدایی وجود دارد، خب که اینا بهش میگید تئیست، یعنی طرفدار یک خدایی، یک پروردگاری هستند، ولی که هیچ گونه دینی رو نمیپذیرند. مانند رازی، دانشمند بزرگ ایران، که اون در واقع چی میگفت؟ به نخفی در واقع علیه تمام مذهبها و از جمله اسلام مبارزه حادی رو انجام دادش. و به این خاطر هم هستش که، یا حتی تا یه حدودی البته با احتیاط باید برخورد کرد، ولی نگاه فلسفی که در به عنوان نمونه خیام وجود داره. خیام زیر سوال میبره، در شعرهاش رو دارم میگم، شعرهایی که رباعیات اون رو میخونید مرتب و مرتب این شکگرایی رو داره روش میده در ذهنیت. و اگر چنانچه اون زمان خطرات عجیب و غریبی وجود نمیداشت، این چنین انسانهایی به راحتی میتونستن حتی به شکل اوریانتر و آشکارتری صحبت دیگری در واقع داشته باشند. حالا چند نکته دیگه من میگویم که به بحث بعدیم بپردازم. ببینید جالبه در همین آمارها، این به اصطلاح آمارها هم دقت بکنید، یکی این که 68% جامعه اعلام میکنه که خواهان این استش که احکام دینی از ملاک قانونگذاری باید جدا باشه. این جالبه، یعنی چی؟ همون امر لایسیته، همون امر لایسیته. 68% میگوید احکام دینی نباید معیار قانونگذاری باشد، حتی اگر اکثریت مجلس رو داشته باشند این افرادی که به اصطلاح دینی هستند. خیلی جالبه، یعنی میگه دین امر شخصی هستش، پس بنابراین در ارتباط با حکومت، در ارتباط با سیستم آموزشی، مسئله احکام دینی رو از امر در واقع قانون گذاری باید جدا کرد. یک. دومین آمار دیگر این که 71% افرادی که در این سنجش شرکت کردن میگوین که نهادهای دینی باید خودشان هزینه خودشون رو بدن. ببینید 71%، یعنی چی؟ یعنی که تمام این شبکه‌های اسلامی که در ایران از طریق بودجه‌های دولتی فربه میشن، تا تروریسم، تا در واقع قرآن خوانی غیر ضروری روش بدن، در ایران بین ایرانیانی که مورد سنجش قرار گرفتن میگن 71% نهادهای دینی که توسط بودجه‌های دولتی اینها فربه میشن، در واقع چی؟ نباید به اینها بودجه داد، به یک معنای دیگر. خب به این ترتیب. از سوی دیگه باز یک نکته دیگه هم باز وجود داره، 57% اعلام میکنن که آموزش 57% که آموزش تعالیم و تکالیف دینی در مدرسه مخالف اون هستند. 57% میگن بنابراین چی؟ آموزش تعالیم و تکالیف دینی در درون مدرسه نباید صورت بگیره. خب و بالاخره دو تا نکته دیگه هم، یکی 73% مخالف حجاب اجباری هستن و 58% اساسا به حجاب اعتقادی ندارن. یعنی اگر کاملا آزادی داشته باشن، در ایران ما 58% زنان به راحتی خودشون حجاب خودشون رو برکنار خواهند زد. پس ببینید این آمار آماری هستش که در مجموع یک چیز رو نشون میده: جامعه ایران متحول شده. جامعه ایران برخلاف آنچه که اسلامگرایان میخوان بگن که این جامعه دینی هستش، ما میتوانیم حتی بگیم بله هنوز نقش دین به شکل‌های گوناگونش هنوز قوی هستش در مناسبات، در رفتارها و تلوزاریش. ولی این که بگوییم صرفا یک جامعه دینی صرف هستش، این غلطه. نخیر، باید بگوییم که جامعه ایران یک جامعه کستش از نظر دینی متکثر هست و نقش اسلام به موقعیت اقلیتی افتاده است. اینها رو به این ترتیب باید توضیح داد که اینها سوء استفاده میکنن، به خاطر اینکه عملا دارن روی واقعیت‌های متحول در ذهنیت و رفتار انسان‌ها رو اینها رو دارن چی؟ نفی میکنن. بنابراین این نکته اول. خب پس ناخدا ناباوری به هر حال در جامعه ما داره رشد میکنه. گفتم 9% و یا در آمار سه ماه پیش حدود 20% ناباور میده. حالا من این رو میپذیرم از نظر جامعه شناختی، کسانی هستن که میگن خب ما ناباور هستیم ولی یه چیزهایی اعتقادهای ضمنی هم به مسائل دینی اینا دارن. به خاطر اینکه ببینید روند فکری یک روند مکانیکی نیست، روند فکری خود این یک روند پیچیده است. انسان ها با اون ایده‌ای که دارن در ضمن رابطه عاطفی دارن، روابط روانی دارن. این امر وابستگی حتی به معنای وابستگی‌های در درون ذهن عمیق اونها یا ضمیر ناخودآگاه اونها یا ناخودآگاه اونها نیز وجود دارد به عنوان نمونه کسی که میگوید من ناباور هستم، بعد یه فرد داره صحبت میکنه میگه به خدا. خب این یعنی چی؟ یعنی همون امر ناخودآگاهی هستش که هنوز پالایش کامل پیدا نکرده است. یا مثلا میخواد ارزم حضورتون که یه به اصطلاح امیدی رو بیان بکنه، میگه مثلا اگر خدا بخواد. ببینید خدا نیست دیگه، اون رو رها باید کرد. نه الله نه خدا برمیگرده به قدرت انسان، برمیگرده به امر طبیعت، برمیگرده به امر علم. اینها هستش که نه تنها در گفتار ما و در رفتار ما و همچنین در درون ناخودآگاه ما و زبان ما باید کاملا جایگزین بشود. خب با توجه به این نکات هستش که حالا یک سوالی پیش بیادش دوستان گرامی، خدا ناباوری چیست؟ یعنی این رو یکم این نگاهش بکنیم با هم دیگر. آیا به این معنا هستش که میگوین مثلا خدا ناتوانه، میگوید که من تمام جهان رو به وجود آوردم، ولی که میبیند که خود این خدایی که میگوید تمام جهان رو به وجود آورده، ولی که عملا با شیطانی که در درون قرآن هست نمیتونه مبارزه بکنه، با کفار نمیتونه مبارزه بکنه، یعنی باز کفار هستن در اونجا و علیه پیامبر اسلامشون در واقع دارن اونها چی؟ مخالفت اون با مبارزه میکنن. پس بنابراین این چه نیروی قادر و قاهری هست که کل جهان رو به وجود آورده، ولی که عملا نمیتواند روی یک پدیده های خیلی خیلی ملموس یا متعلق به ذهنیت در واقع چی مقابله بکنه. خب آیا بنابراین این خدا نوعی بیان ناتوانی هستش؟ ناتوانی خدا پس بنابراین، من ایران دارم میگم، بنابراین جدا کردن خود از خدا، از اون الله باز دقیق تر باید. آیا به این معنا هستش که میگیم ناخدا خدا ناباوری، به این معنا هستش که انسان ها دیگر در زندگی روزمره خودشون جایگاهی از این اسلام نمیبینن، از این الله نمیبینن، دارن خودشون زندگی میکنن، به مسائل گوناگون میپردازن، گاهی اوقات هم خوب ممکنه نمازی بخونن و غیر ذلک، ولی به شکل ملموس این خدا در زندگی اونها دیگر چی مداخله‌ای نداره، اونها بهش رجوع نمی‌کنن. نه اینکه بخواهن رجوع نکنند، بلکه این عملا می‌بینن که خودشون گرداننده زندگی خودشون هستن و در برابر حرفی که گفته می‌شود که می‌گویند که هر کاری که شما می‌کنی که عملا زیر نظر الله هستش، هر کاری که می‌کنی در امروز در این دنیا یا بعداً برمیگرده به اراده الهی، برابری می‌بینن که نه، نقشی در زندگی اونها عملا این الله ندارد. یعنی بیش از پیش قبل از اینکه برسن کاملا به اینکه خدا یا الله رو پس بزنن، به مرور میبینن که خب یه چیزی در ذهن اونها باقی مونده، ولی که این آنچه که باقی مونده است پایه اساسی ندارد. این نکته دوم. نکته سوم، آیا ناخدا باوری به این خاطر است که این خدا خیلی مزاحمه، این الله مرتبا در ریز و درشت زندگی میخواد مداخله بکنه، از درون رخت خواب و در درون ذهن انسان ها و وجدان انسان ها و در عرصه اجتماع و در عرصه تاریخ مرتبا میخواد مداخله بکنه. پس یک امر مزاحم رو چگونه باید علیهش ایستاد؟ و وقتی که شما به طور سیستماتیک توسط یک موجودی که موجود نیست مانند الله عملا براتون مزاحمت تولید میکنه، در یه لحظه میگید که خب ولش کن، بذار من دیگه خودم رو بیرون ببرم، خودم رو آزاد بکنم. بنابراین یک علت دیگه هم این مزاحمت همیشگی از جانب اسلام و الله هستش که آدمها رو به سطوح در میاره. یک مورد دوم دیگه هست و اون هستش که میتوانیم بگوییم که در ایران از الله دور میشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو به عنوان نماینده الله میبینن و جنایت‌های جمهوری اسلامی منجر به این میشه که انسان‌ها در نگاه خودشون در ابتدا میگوین که نه، دین من با دین جمهوری اسلامی فرق داره، ولی به مرور میرسن به اینکه نه، این همان دینه، این همان دینه و خامنه‌ای بهترین نماینده اسلام است. بنابراین این جنایتکاری‌های در نظام جمهوری اسلامی منجر به نفرت میشه و این نفرت منجر به چی میشه؟ به رشد خدا ناباوری میشه. یک پدیده دیگری هم باز در نظر بگیرید. برای تا اینجا چهار مورد رو خدمتون عرض کردم، یک پدیده دیگه هم در نظر بگیرید و اون این که مسئله علمه. یعنی بیش از پیش انسان ها به علم توجه میکنن، به تجربه های علمی توجه میکنن، به آزمایش های علمی توجه میکنن و تناقض این زندگی علمی و باقی رو با خدای خودشون یعنی الله و قرآن و تمام احکام میبینن. یعنی چی؟ همین امروز صبح بود که دوباره من هر روز برام یه گزارشی میرسه در ارتباط با یکی از نهادهای علمی در مورد همین گزارش های مربوط به جیمز وب، اون به اصطلاح سیستمی که دو سال پیش بود فرستادن و در جستجوی کشفیات جدیدی هست جیمز وب. ببینید علم به ما یاد داد که عمر جهان، عمر جهانی که میگن فقط به اصطلاح کره خاکی نیست، جهان بی انتها، عمر این چقدر؟ به 3.8 میلیارد سال میرسه، یعنی حدوداً 14 میلیارد سال. گفتم 13.8 میلیارد یا 14 میلیارد سال میرسه. 14 میلیارد سال عمر تمام این جهان بی انتها هستش. همین امروز بنابراین در آخرین گزارشی که میخوندم این بود که مجموعه این پژوهش‌هایی که از طریق جیمز وب داره صورت بگیره عملا اجازه میده که ما درک کنیم که اولین در واقع ستاره ها و اولین کهکشان ها به بیش از 13 میلیارد سال برمیگرده. یعنی قبل از اینکه 1 میلیارد تموم بشود، یعنی روی فاصله میلیون ها سال پس از اون بیگ بانگ که این اتفاق افتاده، یعنی اولین شکل‌گیری مربوط به در واقع ستاره و مربوط به کهکشان‌های کوچکتر در طی همون به اصطلاح قبل از اینکه ما به 1 میلیارد سال اولش برسیم. بنابراین میگوید در چه موقعی مربوط به چه زمانی هستن، اینها مربوط به اون قبل از 13 میلیارد سال هستن، یعنی تو اون دوره‌ای که میگوییم 13.8، پس بنابراین در اون بخش اول هستن. و این جالب هستش که چگونه علم میتواند نظریه‌ای که گفته بود رو امروز دلیل بیاورد و با دقت بیشتری باز به ما نشان بدهد. حال شما یک لحظه برید کجا؟ برید در درون قرآن، برید ببینید که در درون قرآن چه میگوید در مورد وقتی که ما میدونیم که مسئله خلقت و مسئله آفرینش در درون نظام دینی که این هم از درون یهودیت اومده و همچنین در درون مسیحیت وجود داره و اونجایی که قرآن میگوید در طی 6 روز به وجود آمده، یعنی الله اینها رو به وجود آورده در طی 6 روز. شما یک لحظه به این فکر بروید، چه کسی داره این رو میگه؟ محمد، اون کاتبان خلفای عرب هسته، بنی امیه و اون بعدیاه و پیشیاه و این حرفا، اینا دانششون از کجا آوردن؟ اون داستانهایی هم که دارن داستانهایی مربوط به دینهای دیگر هستش عزیزان من. حال آنکه امروز جهان علم داره صحبت میکنه، اون داستان سرایی داره میکنه که در عرض 6 روز اون الله اون بالا تصمیم گرفت که این رو به وجود بیاره، حال آنکه چنین چیزی نمیتواند واقعیت داشته باشد. پس بنابراین یک مورد هست و این به این معنا که شما وقتی میبینید که مسئله علم پیش میاد، مسئله دانش پیش میاد و تجربه های گوناگون علمی با اون گره میخوره، پس بنابراین چگونه میتوانید کماکان به خدا و مشخصا به الله اعتقاد داشته باشید؟ زمانی که الله اعلام میکنه که آدم رو به وجود میاره و از بغل فلانش در واقع حوا رو به وجود میاره، خب وقتی که ما به طوری فرگشت نگاه میکنیم از داروین تا به امروز، میبینیم که خب پایه‌های اساسی علم جدید چیز دیگری رو به شما نشون میدهد و این پیوند بین انسان‌ها و دنیای حیوان‌ها و از جمله مشخصاً با خانواده شامپانزه‌ها رو به نحوی ما میتونیم ترسیم بکنیم، به طرز علمی با فسیل‌ها میتوانیم نشان بدهیم و همچنین از نظر ژنتیک ما میتوانیم نشان بدهیم. پس بنابراین این پیشرفت علمی به طرز عریان آشکار در برابر ذهنیت اسلامی، ذهنیت نواندیش، ذهنیت آخوند، ذهنیت جمهوری اسلامی، ذهنیت عقب افتاده قرار میگیرد. پس اگر ما میگوییم ناخدا باوری یا خدا ناباوری، خدا ناباوری به این دلایل مختلف در جهان به وجود آمده، داره روش میکنه، همیشه هم البته وجود داشته. در قبل از فیلسوفان دوران کلاسیک که دوران سقراط و ارسطو و غیره و ذالک هستن، اونایی که پرسقراطیک هستن یعنی پیش از سقراط هستن، افرادی بودن که در واقع نگاه کاملا غیر دینی داشتن، وجود داشته. به این ترتیب هستش که وقتی ما میرسیم به دنیای کنونی، این هستش که این دنیای کنونی پر از تحولات گوناگون و از جمله این تحولات وجود چی؟ پدیده خدا ناباوری هستش. حالا برای که تا حدودا 10 دقیقه دیگه این بخش صحبتمو تمام بکنم، ببینید عزیزان، بنابراین ما میگوییم خدا ناباوری در ایران ما، ببینید که اون آمار چگونه ما رو متحول کرده و این گونه رفتارها در جهان نیز وجود دارد. در فرانسه 50% فرانسوی ها در واقع کی هستن؟ میگن ما به خدای اعتقاد نداریم. 50% حداقل. و این در مورد کشورهای دیگه هم یک بار فکر میکنم یکی از برنامه ها رو به این مورد اختصاص دادیم. حالا کسانی که میگوین ما در ایران ناباور هستیم، یعنی خدا ناباور هستیم، یک، اینا در حال رشدن. این به معنای این نیست که اینها همه جامعه رو فراخوان گرفت، نه نه به هیچ وجه. اینا یک لایه‌ای از افرادی هستند که در دل جامعه بیش از پیش رشد خواهند کرد، ولی بدون اینکه بخوایم بگوییم که اینها به نقطه انحصار می‌رسند، نه که تحولات اجتماعی و فرهنگی در جوامع مختلف همیشه متنوع. ما در برابر سانسورهای حکومتی و سانسورهای اسلامی باید مقاومت بکنیم و اون چیزی که واقعیت‌های جامعه شناختی هستش رو اونها رو باید چی نشان بدهید. حالا اگر این ناخدا باورها یا خدا ناباورها، کسانی که اعتقادی به الله و خدا ندارن، ایرانی هستن در خارج کشور و یا در داخل کشور، آیا همه کسانی که به الله و خدا اعتقادی ندارن انسانهای دموکراتی هستن؟ نه. در تاریخ بوده، در تاریخ معاصر شما برید استالین رو نگاه بکنید، استالین یک کمونیست بدون اعتقاد دینی بود ولی یک دیکتاتور بود. پل پوت رو نگاه بکنید، به همین ترتیب. بنابراین دیکتاتورهایی هستن که دیکتاتورهای مخالف دین هستن، منتهای مراتب اینها چی؟ کسانی هستن که در ذهن هم مخالف آزادی هستن، مخالف دموکراسی هستن، در ضمن که مخالف خدا هم هستن. به همین خاطر ما در تیتر خودمون، عنوان خودمون آوردیم خدا ناباوران ایرانی، دموکراسی و لایسیته. یعنی شما توجه باید داشته باشید که بسیاری از کسانی که امروز در جهان، در اروپا یا جاهای دیگر وجود دارن که خود رو ناباور تعریف میکنن، اینها کسانی هستن که به امر دموکراسی اعتقاد دارند، امر آزادی اعتقاد دارند، امر آزادی برای بشر اعتقاد دارند. حال ما مدلی که میخواهیم و میخواهیم روش انگشت بگذاریم چیست؟ یکی این که خدا ناباوری در ایران ما یک امر خوب و پسندیده ای هست و باید این رو روش بدهیم، بیش از بیش باید روشش بدهیم، حمایتش بکنیم، ایده های اینها رو در واقع تشویق بکنیم که پخش می شود. توضیح بشود. کتاب هایی که در این زمینه ها وجود دارد اونها رو بخوانیم، مقاله ها و غیر و غیره رو نگاه بکنیم. پس امر رشد خدا ناباوری امر پسندیده، مثبت و لازمی در جامعه ما هستش. متای مراتب از این به مطلق گرایی در نغلطیم، نگوییم که تنها گرایش این است و بعد دیگران جایی برای زیستن ندارن. نه، به هیچ وجه. من شخصا خودم ناباور هستم، یعنی به هیچ دینی، به هیچ خدایی، به هیچ مذهبی به هیچ وجه اعتقادی ندارم. در ضمن که این رو خدمتون عرض میکنم، در ضمن خودم رو یک فرد لایک و دموکرات تلقی میکنم، ارزیابی میکنم. پس من خدا ناباور دموکراسی خواه، جمهوری خواه و لایست خواه هستم. به این خاطر هستش که ما پیوسته و پیوسته باید توجه بکنیم این بردباری ما نسبت به دیگران. این بسیار مهمه برای ساختن یک جامعه‌ای که همیشه و همیشه متکثر خواهد بود. خب یه وقتی میگیم متکثر، هم در قدرت سیاسی به خاطر اینکه پلورالیسم باید وجود داشته باشد، پارلمان از گرایش‌های مختلفی باید وجود داشته باشد، هم در سطح جامعه‌ای که هم دین‌های مختلف هستن، هم در واقع ایده‌های مختلف هستش. بنابراین این تکثر و چندگانگی رو ما پیوسته باید در نظر داشته باشیم. دموکراسی طلب یعنی در ذهن به رسمیت می‌شناسد که افراد گوناگون هستند در درون جامعه، نگاه‌ها گوناگون هستند در درون جامعه. حال منی که خدا ناباور هستم چه نگاهی در ارتباط با دموکراسی دارم؟ فکر می‌کنم که جامعه ما از درون نظام حکومتی موجود می‌خواد بیرون بره و محتوای انقلاب زن زندگی آزادی یک امر اساسی رو در دستور ما قرار می‌دهد و اون امر دموکراسی هستش. دموکراسی یعنی چی دوستان گرامی من؟ شما کافی نیست که بگویید که مخالف خامنه‌ای هستید. بسیار خوب. شما باید بگویید که در ضمن موافق با چه چیزی هستید. یک، دموکراسی یعنی چی؟ یعنی لیبرالیسم سیاسی. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی پلورالیسم. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی حقوق شهروندی. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی امر تغییر قدرت و مسئولیت ها. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی حقوق برابر زن و مرد. من میتوانم مخالف جمهوری اسلامی باشم و در ضمن به هیچ کدوم از این پدیده ها اعتقادی نداشته باشم. در برابر جمهوری اسلامی هستن گروه ها و احزابی که میلیتاریستی و فرقه گرا هستن، اونا نمیتوانن دموکراسی خواه باشن. پس دموکراسی خواهی یک امر واقعا اساسی است برای خروج از جمهوری اسلامی. خب نه تنها میخواهم به سوی دموکراسی بروم و تمایل من، آرزوی من برای جامعه خودمون نیز همین است، بلکه در ضمن دموکراسی با امر قدرت پیوسته ارتباط نزدیک داره. یعنی دموکراسی نوعی مدلی یا الگویی برای چی؟ برای مدیریت کل جامعه هست، یعنی قدرت سیاسی. قدرت سیاسی یعنی چی؟ قدرت سیاسی اون قدرتی هستش که به معنای ظرفیت ها و در واقع تصمیم هایی که توسط جمع صورت میگیره، بر پایه نهاد مجلس صورت میگیره و اینها در واقع در خدمت مدیریت جامعه هستش. یعنی اینکه جامعه چگونه باید در واقع خودش رو تنظیم بکنه، مدیریت بکنه، بر پایه چی؟ عملا قدرت سیاسی، که قدرت سیاسی در ضمن یک قدرت سیاسی متکی بر پلورالیسم هستش. خب پس اگر این دموکراسی به این ترتیب هستش، یعنی برمیگرده به چی؟ دموکراسی برمیگرده به جمهوریت. دوستان عزیز من، جمهوریت یعنی قدرت ملت، یعنی صدای ملت، یعنی تصمیم ملت. به این معنا ریپوبلیکانیسم یا جمهوریت به معنای اون فرم جمهوری خواهی نیست، به معنای گسترده تری هستش. یعنی اون جایی که عملا قدرت در دست ملت قرار میگیرد، که خب ما در شکل‌های متنوعی که امروز در اروپا داریم، به فرض انگلستان رو داریم که یک نظام پادشاهی داره، ولی محتوای این مدیریت جامعه بر پایه رپوبلیکانیسم هستش، بر پایه نوع جمهوریت هست، زیرا امر قدرت عملا در دست خود ملت است، یا در ارتباط با اسپانیا یا غیره. ولی که اون بخش مهم دیگه‌ای که در جهان کنونی وجود دارد، بر پایه به هر حال نوع جمهوریت در مدل فرم جمهوری هستش. حالا به این ترتیب هست دوستان گرامی من، پس بنابراین اگر دموکراسی می‌خواهیم، کدوم دموکراسی، کدوم قدرت سیاسی؟ آن قدرت سیاسی که حساب خودش رو از دین جدا می‌کنه. ببینید، لایسیته ضد مذاهب نیست، لایسیته جنگ علیه مذهب نیست، نه، لایسیته میگوید جدایی دین از مراکز قدرت. مراکز قدرت یعنی چی؟ یعنی ارتش، یعنی سیستم سیاسی موجود، یعنی پارلمان، یعنی سیستم قضایی، یعنی سیستم آموزش و پرورش و غیر و غیره، که دین از این مجموعه باید جدا باشد. دین از مجموعه نهادهای قدرت اقتصادی باید جدا باشد. جدا باشد یعنی چی؟ یعنی هر جایی که دین میخواد بگوید که من هستم و من میخوام در دست بگیم، نه، دین فقط یک جا دارد، در مسجد و کنیسه و ارزم حضورتون که کلیسا، در درون دل افراد، این که در اون جامعه افراد میتوانند به دین خودشون نیز به شکل آزادانه بپردازند، از جمله چی؟ این که دارای روزنامه باشن، دارای جلساتی باشن، همون گونه که در فرانسه وجود داره، همون گونه که در کشورهای دموکراتیک وجود دارد. در این کشورها دیکتاتوری نیست، فقط یک چیز رو اعلام کرده و سعی میکنه اینو حمایت بکنه، جدا کردن دین، دستاندازی دین رو متوقف کردن روی مسئله مدیریت اجتماع. این اساس کار هستش. پس برای ایران ما، من چه میخواهم؟ من لایسیته ایرانی میخواهم، یعنی اون لایسیته ای که فردا به اعتبار اکثریت افرادی که در مجلس مؤسسان خواهند رفت، که اونها آیا همشون لایق واقعا هستن یا نه من نمیدونم، این افراد سیاسی که دور و بر شما هستن، از اونها سوال بکنید، و وقتی که هم سوال میکنید که یک بله میگوین، باز سوالهای جدیدتر بکنید، کیفیت واقعی اونها رو مورد سنجش قرار بدهید، زیرا برخی از اونها به شکل اپورتونیستی حرفایی ممکنه بزنن که واقعیت نداشته باشد. ولی به هر حال نمایندگانی که فردا بعد درون مجلس خواهند رفت، در اونجا در واقع اگر کسانی باشن مانند آقای شریعتی و عرضم حضورتون که آقای افراد ملی مذهبی و غیر ذلک، اینها مطمئن باشید دوباره قرآن و اسلام رو از یک در دیگه وارد میکنن، اون رو باید مواظب باشید. خب اینا به هر حال دوره انتخابات خواهد بود و اینها هم شرکت خواهند کرد. آقای رحمانی میاد و به شما خواهد گفت، مانند آنچه که به بی بی سی اعلام کرد، که بله، ما با ارزش‌های دینی خودمون فعالیت خواهیم کرد تا اکثریت بشویم. ببینید، اینها یادشون نرفته، اینها کماکان به دین خودشون وفادار هستن. عزیز من، فردا ما به افراد شنینی نمیگوییم که دینتو بنداز دور، دیگه مسئولیت خودشه، ولی دینتو وارد سیستم سیاسی نباید بکنی. اینه اختلاف ما با اونها در این مورد. خب به این ترتیب هستش که ما میخواهیم، علاقمند هستیم به قدرت سیاسی، که اون قدرت سیاسی بر پایه چی؟ جدایی دین از نظام حکومتی قرار دارد. پس دموکراسی رو میخواهیم که بر پایه لایسیته باشد. این به نفع همه جامعه هستش. اگر کسانی معتقد هستن که نه، خلاصه حالا دینو بگذارید، باشد. چی کار دارید؟ در قانون اساسی باشد. نه خیر عزیز من، بر چی باشد؟ یکی این که در بخش اول من گفتم که دین اسلام دیگر دین اکثریت نیست، پس دیگران، اونهایی که به دین اسلامی شیعه قبول ندارن، اونها رو چرا میخوایی شما نفع کنید؟ مگه اونها آدم نیستن؟ مگه اونها حقوق بشر ندارن؟ چرا نمیخواهید به فرض دین بهائیت رو مثلا در دستوری کار قرار بدهید؟ چرا باز به اسلام وفاداری میخواهید نشان بدهید؟ نه، درست نیست. هیچ دینی در درون قدرت سیاسی آینده نباید قرار داشته باشد. اگر این چنین باشد یعنی چی؟ یعنی شما امتیاز رو به یک دین بدهید یعنی انحصار برای اون دین، یعنی استبداد اون دین. یا فرد دیگه ای مطرح میکرد که فکر میکنم از شخصیت های اصلاح طلبی هستش که قبلا در رأس روزنامه کیهان بوده و اینا، با یه مصاحبه کوتاهی با یه کسی داشت میکرد اینا، مطرح میکرد که بله برای اون آینده، یعنی آینده پس از جمهوری اسلامی، خوبه که فقه شیعه باشد. مگه ما دیوانه ایم؟ فقه شیعه که یکی از منابع خراب کننده جامعه و امر حقوق بشر و امر مربوط به زنها و امر مربوط به در واقع آزادی بوده، این رو باز ما بیاییم در عنوان یکی از پایه های حکومت بعدی در نظر بگیریم. و این حرف از جانب این فرد، و اون البته من بعدم متوجه شدم فردی هم که باشون هم سویی داشتن، از افرادی هستش که خودشون رو به نحوی طرفدار سلطنت میدانند. برحال برخی از این افراد هستن که چنین واکنش ها و چنین افکاری دارن. همه اونها نه، همه جمهوری خواهان یکسان نیستن، همه مشروط طلبان یکسان نیستن، همه این جنبه ها رو ما باید در نظر داشته باشیم. بله بله، خیلی متشکرم. شیعه بنابراین آقای کیانی، شیعه یکی از اضلاع هویتی بیشینه ایرانیان است. اگر ایرانیان، ایران گرایان باید تلاش کنند شیعه در خدمت ایران گرایی قرار گیرد، نه اینکه از آن غیرت و غیریت و دیگری بیافرینند. سویه سیاسی و امتگرای شیعه رو باید مهار کرد و آن را در خدمت میهن پرسته ایرانی قرار داد. از شیعه علوی باید به شیوه صفوی بریم. شریعتی اومد گفتش که از صفوی به علوی بریم، حالا ایشون آقای کیانی اومدن میگن که از چی؟ از علوی دوباره بریم به صفوی. وحشتناکه این عقب افتادگی فکری، وحشتناکه عزیز من. و به این خاطر هستش که چنین افرادی رو شما بلافاصله تنها باید مبارزه فکری بکنید، این گونه افکار رو باید به انتقاد بکشید. آخه بعد از 45 سال جامعه که در درون در زم شیعه‌گری بوده، در درون همین شیعه هم صفویشه هم علویشه هر دوتاش بوده، بنابراین اینا باز میخوان آدرس عوضی به این مملکت بدن. اینا بسیار افراد خطرناکی هستن که خیلی جلوه آرام آرامی به خودشون میگیرن، ولی محتوای کارشون بسیار بسیار در تناقض با امر دموکراسی و در تناقض با امر حقوق بشر و به خصوص در تناقض با اون تحولات هستش. همین ایشون وقتی میگوین که سویه سیاسی و امتگرای شیعه رو باید مهار کرد، یعنی چی مهار کرد؟ یعنی باید مبارزه کرد. یعنی چی؟ درست حرف بزنید، روشن حرف بزنید، باید مبارزه کرد. از سوی دیگر میگوین در خدمت میهن پرستی ایشون بیان اگر شناخت دارن نسبت به دین اسلام و از جمله شیعه به ما اثبات بکنن که در درون شیعه مبانی شیعه میهن پرستی در درون مبانی شیعه وجود دارد. در نزد کلینی ها و مجلسی ها محتوای ایران گرایی وجود دارد. ایشون بیان بر ما اثبات بکنن و تمام روایات شیعه را ما براشون میاریم، از کلینی و مجلسی و با باقر و زینب و غیر و زال هر چیزی خواستن، اون وقت ایشون بر ما اثبات بکنن که این میهن پرستی در درون مجموعه این روایات شیعه وجود دارد. این یک دروغه، این دروغ آشکاره، این توهین به خرد جمعی و خرد در ارتباط با انقلاب زن زندگی آزادی هستش. به این ترتیب هست که حرف خودم رو پایان میدم گرامیان، و اینکه در نظر داشته باشیم که بله ما خدا ناباورانی که ایرانی هستیم در ضمن خواهان این هستیم که این ایده رشد پیدا کنه بیش از پیش، در ضمن آلترناتیو فکری ما همون رسیدن به دموکراسی هستش، آلترناتیو فکری ما رسیدن به حکومت لایق هستش. منتهای مراتب اینا واقعا جمله آخرم هستش، اینها رو که من گفتم در عرصه سیاست هستش. یعنی من در عرصه سیاست. من در هیچ گروه و حزب سیاسی نیستم، من یک فرد روشنفکر مستقل هستم و خواهم بود. ولیکن در ضمن که این رو در ارتباط با معضلات سیاسی ایران داریم مطرح میکنیم، یعنی نابودی جمهوری اسلامی و آلترناتیو بعدی، ولی در این حال برای خودم با عنوان روشنفکر فرای اینها یا در کنار این مطالبی که خدمتتون عرض کردم، در عرصه فرهنگی، در عرصه فلسفی باید مبارزه ما علیه قرآن، علیه اسلام ادامه پیدا بکند. یک، من انتظاری ندارم که یک فردی که لیدر سیاسی هستش بیاید علیه قرآن ابراز نظر بکنه و احتمالا اونو محکوم بکنه، ولیکن او باید از لایسیته دفاع بکند، ولیکن به من روشنفکر نگوید که تو درباره اسلام نگو. به هیچ وجه حق نداره این کار رو بکنه، زیرا من طرفدار اندیشه آزاد هستم. پس بنابراین برای عرصه روشنفکری، برای عرصه فلسفی، مبارزه علیه اسلام، علیه این دین و یا هر دین، هر ایدولوژی دیگری کاملا به جای خودش باقی میماند. سپاس فراوان.
خیلی سپاسگزارم از شما دکتر ایجادی. یه سوال از شما بپرسم، برنامه شما، مناظره شما با مهدی خزعلی در چه موضوعیه و کی شروع میشه؟ من دارم فکر میکنم که اون رو همینجا زنده پخش کنیم، اگه چند دقیقه دیگه است، دقایق دیگه همینجا زنده.
نه الان برام پیام دادن که حدود، در واقع البته قبلش اقدام کارهای وظایف دیگه ای هستش اینا، خود برنامه به طرز مستقیم که بخواد منتج به اصطلاح خواهد بود. الان باز دوباره نگاه میکنم روی، اجازه بدید ازم،
گفتم که اگه صلاح بدونید اینجا پخشش کنیم، بعد شما اگه دوست داشتین برگردیم یه مقداری هم در موردش صحبت کنیم.
اجازه بدید من اینو نگاه بکنم. نه، خود اون برنامه مستقیم از ساعت در واقع 7:20 شب گفتی آغاز میشه.
یعنی 7:20 شب شما یعنی چند ساعت دیگه؟
یعنی حدوداً به ساعت ما که الان 5:12 هستش، حدود مثلا 1:40 دیگر
دیگه. اون موقع منم باید برم سر کار. خب منم دیگه این ندارم. اگر خود شما سخنی دارین، حالا دیگه وقت شما رو نگیم، کامنت ها و اینا بود، ولی دیگه وقت شما رو نگیریم، میخوایم برنامه رو پایان بدیم دیگه.
باشه، از من خیلی متشکرم عزیزان، امیدوارم که دوستان ما رو ببخشایند، به خاطر اینکه به هر حال گاهی امکان این وجود دارد که صحبت هایی رو با هم داشته باشیم، ولیکن به امید قرارهای ما، معمولا قرارهای هفتگی هستش، مگر اینکه گاهی خود برای جناب فارسانی و یا من به هر حال مسائل دیگه ای، اولویت های دیگه ای پیش بیاید و این حرفا، و بنابراین می توانیم بحث رو در اینجا خاتمه بدیم. و اگر کسانی که، دوستانی که به هر حال امکان داشتن روی کانال ایران انترنشنال ساعت 7 به زمان اروپای مرکزی میشه 7:20 دیگر، 7:20، حالا یکم چند دقیقه این برابر البته میشه، و پس از اون هم که باز یه برنامه دیگه ای هست دارم که با تلویزیون میهن هستش که اون ساعت 9:30 شب خواهد بودش. تلویزیون میهن با در واقع حدود باز هم 9:30 شب به وقت اروپای مرکزی خواهد بودش، و به این ترتیب هستش که به هر حال برنامه هم که با رسانه ایران انترنشنال هستش مهمان دیگری وجود داره که اونطور که من شنیدم آقای خزعلی خواهد بود، که البته من آقای خزعلی در یه دوره باهاشون مبارزه مناظره داشتم، ولی از زمانی که در واقع علیه انقلاب زن، زندگی، آزادی به طرز عریان آشکار موضعی کردن، یعنی خودش رو در چارچوب موضع سازمان اطلاعات کشور جمهوری اسلامی قرار دادن، من دیگر در واقع این گونه مناظره ها رو با این فرد پایان دادم. ولی به هر حال رسانه ها استقرار خودشونو دارن و من به عنوان یک سخنگو یا به هر حال به عنوان یک مهمان در اینجا یا آنجا خواهم. خیلی خیلی سپاسگزارم آزاده عزیز، امیدوارم که مانند همیشه تندرست و پرنشاط و پر قدرت باقی بمونید که هستید، و این هم پیام ما به همه عزیزانی که در کنار ما هستند.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر ایجادی. من فقط دو تا چیز پخش میکنم چون بدون صدا پخش کردم. یکی همون گزارشی از مؤسسه نظرسنجی گمان که بخش اون رو شما اشاره کردیم به اون آمار، اون رو پخش میکنم و یه ویدیوی کوتاه، همون ویدیویی که در واقع باعث شد شما دیگه با خزعلی هم توی اون مناظرهای هفتگی که داشتین ادامه ندین و منم اون گفتگویی که با خزعلی داشتم به همین رو فرستادم برای یاسر در تلویزیون کانال 1 که پخش کردن، اون رو پخش میکنم و عکس ایشون رو پخش میکنم که پشت سر خامنه ای هست، جایگاه ویژه ایشون که من به خودش هم گفتم شما احتمالاً در حد معاونت رسانه‌ای وزارت اطلاعات، معاونت جنگ روانی یه چیزی شبیه این هستن. خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر ایجادی نازنین، سخن پایانی در اختیار شما که بعد من این دو تا ویدیو رو پخش میکنم. دیگه شما باید ببینید، هر جور سلام بدید، سخنی نیست،
من صحبت دیگری ندارم. خیلی سپاسگزارم.
بله خیلی از شما سپاسگزارم. خب بدرود رو داشته باشیم آقای خزعلی از شما و میگم آقای خزعلی پوزش میخوام، داشتم دنبال ویدیو آقای خزعلی بودم. این ویدیو رو پخش میکنم و بعدم ویدیوی گزارش گمان و اون عکس خزعلی. روشن باشید و روشنگر. تا درودی دیگر بدرود. سپاس از همه عزیزانی که در کنار ما بودند در فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام، کلاب هاوس و تلگرام و همینجور از پخش زنده هم سپاسگزارم که اتاق ما رو از کلاب هاوس در یوتیوب پخش کردن. مجموعاً 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تا 10 جا برنامه پخش میشد. برنامه زنده دوستانی که شنیدند یا دیدند یا از این به بعد خواهند دید یا خواهند شنید در خود وبسایت روشنگران قادسیه میتونید برنامه رو ببینید یا بشنوید. روشنگرانمیدیا.org یا روشنگرانمیدیا.com در پادکست ها هست، در همین یوتیوب ها، در شبکه‌های اجتماعی، در تلگرام، در اینستاگرام، همه جا بعداً هم قابل استفاده هست. اگر اون با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید در مسیر آزادی و آگاهی خیلی سپاسگزارم. پاینده باشین، پاینده ایران و پاینده آزادی. روشن باشید و روشنگر. تا درودی دیگر بدرود.
روز روز امتحان است، باید همه بیایند، باید همه محکوم کنند. اینجا نبرد یزیدیان است، اینجا عصر عاشوراست و خیمه حسین در آتش است. بیایید به میدان، باید بیانیه بدهید. خاتمی اگر سکوت کند بیدین است و بقیه اصلاح طلبان اگر در مقابل سوختن خیام حسین سکوت کنند دین ندارند. به مراجع، از مرجعیت نجف گرفته تا مراجع قم و مشهد، اگر سکوت کنید دین ندارید. امروز خیمه های حسین را آتش زدند، امروز فرزند زینب کبرا را هتک حرمت کردند، چادر از سرش کشیدند، روسری از سرش کشیدند و مثل کفتارها به او حمله کردند. بقیه مسائل جای خود دارد. اینکه یک سرباز یک نیروی انتظامی را به آتش کشیدند، اینها درد است. چه شده است؟ مسائل دعوای سیاسی چپ و راست باعث شده یک جوان نیروی انتظامی که باید حافظ امنیت باشد در مقابل چشم مردمان به آتش کشیده شود. و مهمتر، باورهای مردم، اعتقاد مردم، پرچم حسین به آتش کشیده شود. این درد را کجا بریم؟ با که بگوییم؟ همانهایی که برای مهسای عزیز بیانیه دادند، از علما، روحانیون، هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان و همه و همه، فردی طبق قوانینی که به او داده اید، ضابط قضایی کسی رو دستگیر کرده، خطا کرده یا نکرده باید مشخص شود و محاکمه شود. ضربه‌ای زده یا نزده باید مشخص شود و محاکمه شود. اما همه جامعه این حادثه تلخ رو محکوم کرد. اما در مقابل دیدگان، غیر قانونی، با اراده، جرم است شما محجب باشید و مجازاتش این است که کفتارها بریزند و وحشیانه در وسط خیابان تو را هتک حرمت.
No, نوبت رسید به آخرین گزارش از مجموعه گزارش‌های آزادی ادیان. خرداد ماه امسال بود که انتشار نتیجه یک مطالعه تصویر بسیار متفاوتی از باورها و عقاید جامعه ایرانی نسبت به گزارش‌های رسمی ارائه کرد. نتیجه نظرسنجی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان حکایت از تنوع عقاید در ایران داشت و رشد جمعیتی که به مذهب یا مکتبی باور ندارند. بردی افشین نگاهی کرده به نتایج این نظرسنجی سراسری که از بیش از 50,000 نفر از نسل‌ها و گروه‌های اجتماعی مختلف صورت گرفته.
بیش از 99% مسلمان جمعیت ایران را تشکیل دادند. این آمار رسمیه و گفته میشه در این بین بیش از 90% شیعه هند. اما نتیجه گزارش گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان ارائه‌گر تصویری کاملا متفاوته. با استناد به این نظرسنجی، تنها یکی از 3 نفر ایرانی خود را مسلمان شیعه می‌دونند. یکی از 4 نفر اصلا به مذهبی اعتقاد ندارند و در این بین 88% خدا ناباورند، 7.1% معنویت گرند و 58% ندانم گرا و بیش از 20% باور و اعتقادشون نه به مذهبی و نه به مکتبی فلسفی نزدیکه. البته 3 نفر از 4 نفر ایرانی به نوعی به خدا اعتقاد دارند. با این حال افراد معتقد به معاد و پاداش و جزای اخروی در اقلیتند، در حدود 30%. تنها 1 از 4 نفر به مفهوم موعودگرایی باور دارند، اینکه مردی ظهور کن و بشریت رو نجات بده، و نزدیک به 20% به هیچ کدام از اینهایی که شمردم اعتقاد ندارند. با وجود گسترش ناباوری در بین جامعه، به نظر میاد اغلب شرکت کنندگان در این نظرسنجی میگن در خانواده خدا باور بزرگ شدند. 6 از 10 نفر میگن خانواده خدا باور مذهبی، 3 از 10 نفر میگن در خانواده خدا باور غیر مذهبی. و اونهایی که در خانواده های خدا ناباور و غیر مذهبی و حتی ضد مذهبی بزرگ شدند در اقلیتی کوچیکند. اما در جامعه‌ای که در ظاهر مذهبی است، چقدر از افراد از باورمندی به بی‌باوری رسیدند و برعکس؟ در این گرافیک رنگ قرمز نشون میده چند درصد دینشون رو از دست دادند و رنگ آبی نشون میده چقدر از افراد باورشون تغییر نکرده. به وضوح در بین نسل جوان، افرادی که در دهه 20 سالگی خودشون قرار دارند، بیش از نیمی افراد بی‌دین شدند. همچنین روشنه که در افراد دارای تحصیلات دانشگاهی هم تقریبا به همین اندازه افراد از باورمندی به بی‌باوری رسیدند. البته در کل 6% از بیدینی به دینداری رسیدند و در همین حدود گرایش دینی افراد تغییر پیدا کرده. اما این نوع نگاه به مذهب چه تغییری در نگرش سیاسی افراد ایجاد کرده؟ اکثریت قابل توجه ایرانی ها میگن رابطه دین از سیاست باید جدا بشه. نزدیک به 7 از 10 نفر. تنها کمی بیش از 14% باور دارند قوانین باید منطبق با احکام دینی باشه. اگر به نظرسنجی گمان استناد کنیم، میشه باور کرد ایران جامعه‌ای بسیار متکثر از نظر باورهای مذهبی و فلسفی است و درصد قابل توجهی از ایرانیان خواستار جدای دین از سیاستند. در کشوری با حاکمیت اقتدارگرای مذهبی که از معدود نقاط جهانه که روی برگردوندن از دین در اون با اشد مجازات روبروست.
ما نتیجه این مطالعات رو در اختیار ریچارد داوکینز گذاشتیم، دانشمند و زیستشناس مشهور بریتانیایی که از پرآوازه ترین چهره‌های فعال در عرصه نقد دین و دینگرایی است. ریچارد داوکینز از خدا ناباورانی است که برای دهه‌ها تلاش علمی خودش رو وقف در رد نظریه‌های رایج آفرینش کرده و صاحب تألیفات بسیاریه. از او در مورد یافته‌های گروه مطالعات ایران و رشد خدا ناباوری و بی‌باوری در ایران پرسیدیم و از اینکه آیا این آمار برای او غیر منتظره بوده.
من شگفت زده نشدم، چون برای مدتی بود که نشانه هایی را از ایران دریافت کرده بودم که رشد خدا ناباوری و بیباوری را نشان می داد و برای همین خرسند کننده اما غیر منتظره نبود. احتمالا دلیل این سوالی که مطرح کردید این است که در کشوری با یک رژیم اقتدارگرا و اسلامگرا دینگوریزی شجاعت بسیاری می خواهد. بدون باور بودن شجاعت می خواهد. برای همین به همه ایرانیانی که این شجاعت را نشان دادند ادای احترام می کنم. به این دلیل می بگویم که بیباوری در ایران شجاعت می‌خواهد که خدا ناباوران با معجزاتی بی‌نهایت شدید روبرو خواهند بود. به تبع نسبت به این مسئله پنهانی عمل می‌کنند. برای همین بنیاد ما کتاب‌های ما را به صورت آنلاین و قابل بارگذاری به صورت PDF منتشر کرده، نه به صورت چاپی، چرا که اعمال محدودیت در فضای آنلاین سخت‌تر از اعمال محدودیت بر نشر آن است. با این وجود فکر نمی کنم کسی خارج از ایران بتواند راهی برای رهایی خدا ناباوران و یا بیباوران از محدودیت های حاکم پیدا کند. با کسانی که به دلیل عقایدشان در ایران از سوی حاکمیت، از سوی دیکتاتوری اسلامی سرکوب شدند، بسیار همدلی می کنم. اما من نمی دانم که چگونه می شود با این مشکل برخورد کرد. این یک مسئله سیاسی است. خب اساسا باید این حاکمیت را سرنگون کرد و البته سرنگونی رژیم بهترین اتفاقی است که می تواند در ایران رخ دهد. اما تا آن موقعی که این اتفاق رخ بدهد نمیدانم که چه میشود کرد.
همچنین از ریچارد داوکینز پرسیدیم که یک خدا ناباور کیست و آیا اینطور که برخی از باورمندان فکر میکنند افراد بیباور اخلاقگرا نیستند؟
به غایت مضحک و مسخره است. تصور کنیم که حتما باید دیندار بود تا اخلاقگرا باشیم. البته که اینطور نیست و من حتی عقیده دارم که کاملا برعکس است. بسیار تحقیرآمیز است که فکر کنیم برای اخلاقگرا بودن باید از خدا هراسید. خدا ناباوران انسان‌هایی‌اند که دلیلی نمی‌بینند شکلی از قدرت یا خرد ماورایی خالق هستی باشد و معنایی که آنها از زندگی درمی‌یابند معنایی است که تک تک آنها برای خود آنها ایجاد می‌کنند. اگر کسی برای یافتن معنا و مفهوم در زندگی به یک خدا یا یک قدرت ماورایی خودکامه در آسمان نیاز دارد، برایش متاسفم. در حال حاضر به خصوص در اروپای غربی و حتی در آمریکا، البته کمی با فاصله نسبت به اروپا، آمار به روشنی نشان می‌دهد که خدا ناباوری در حال گسترش است. مشخصا فکر میکنم و امیدوارم و با آماری که شما نشان دادید بیباوری در ایران در حال رشد باشد و این خبر خوبی است و من به ایرانیان تبریک میگویم.
و در پایان تصاویر
ندیگه بهمن پنجاب و هفته نه حرف برگو نه حرف برق مفت و پول نفته نمیذارم نمیذارم سر من هم بذارم کلاهی که سر بابام رفته کلاهی که سر بابام رفته ندیگه بهمن پنجاب و هفته نه حرف برق مفت و پول نفته نمیذارم سر من هم بذارم کلاهی که سر بابام رفته
درود مردم شریف ایران. نوید افکاری هست.
ما از زبا بنده جینا هستم.
اینا برای ورزشه. بله برای ورزشه اینا.
تا آخری لحظه اعزار پشیمونی نکردم. تو بابانم نوشته مجرم اعزار پشیمونی نکردم.
بابا تو من اعدامه
خب من ادامه
بهم دادم
ولی به مامانم چیزی نگفتم بچه نخه دوست ندارم گریه کنم سر مزا جادی کنم
سال نور تبریک میگم
بچه نخه صفه نمیچینیم اینه سال جدید و ما بیمه جا بچه ها کالیه صداشون میکنم شوالیه دمقیم هممون چقدم و بلدیم هممون یادتونم پای دیک سمنو مثل شما آزاد نیست منو خوب میسال ایران خانم و بکسی میشیم تا میاد بارونو شده همه جیوام دارو خوب حاله کسی تو کوچه خوب میتیر زدن چون تو خونه موندیم پس ایران تو خونه مون چی شد
سلام به فراموشکارا
مبارزان که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج انگشتیم گر فرد شویم در نظرها علمیم گر فرد شویم در نظرها علمیم ور جمع شویم بر دهانها مشتیم پاینده ایران بدرود